با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران بعد از شنیدن ترانه ای از خانم گوگوش از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی این شنبه. در آغازین روز هفته در کنار شما هستیم با دستانی پر از خبر، گزارش و تحلیل که اگر با ما همراه بمونید در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با نگاهی عمیق به مهمترین رویدادهایی که در ایران گذشته، در 24 ساعت گذشته تا همین لحظه‌ای که شما بر روی امواج کوتاه شنونده رادیو فردا هستید و همسفر مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز صحبت از خبرها به میون اومد، اجازه بدید که در این لحظه و در این ساعت مهمترین خبرهای روز رو با شما به اشتراک بذاریم، شما رو ببریم به ضیافت خبرها و صاحب خبرتون کنیم با صاحب خبر این ساعت ما رضا جمالی که هم اکنون در استودیو در کنار من حضور داره. رضا
ممنون محمد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه به تحریم‌های برخی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی از سوی آمریکا واکنش نشان داد. عباس موسوی سخنگوی این وزارتخانه تحریم شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را محکوم و آن را مصداق تروریسم اقتصادی خواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد بخشی از صنعت پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران تحریم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این تحریم‌ها گفت که تنها یک هفته صبر نیاز بود تا به گفته او پوچ بودن ادعای رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود. دونالد ترامپ هفته گذشته در گفتگو با شبکه آی تی وی بریتانیا گفته بود آماده مذاکره با رئیس جمهوری ایران خواهد بود. وزیر نفت ایران میگوید چین از ماه گذشته میلادی نفت ایران را نخریده است. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت چین در دوره قبلی تحریم ها واردات نفت خود از ایران را کاهش نداده بود، اما در این دوره بعد از ماه می هیچ برداشتی نداشته است. چین در ماه‌های اخیر تا پیش از تصمیم دولت آمریکا برای عدم تمدید معافیت 8 کشور بزرگترین خریدار نفت ایران بود، اما این معافیت‌ها از 12 اردیبهشت ماه تمدید نشدند. میژن نامدار زنگنه همچنین درباره تفاوت تحریم‌های کنونی با زمان جنگ ایران و عراق این چنین گفت:
ما در اون زمان هر چقدر نفت می‌خواستیم می‌تونستیم بفروشیم، فقط اگر صدام بمباران نمی‌کرد. پولش هم کشتی هم مشکل نداشتیم، میتونستیم بگیریم. پولش هم در هر بانکی میخواستیم میگرفتیم، هر جنسی هم میخواستیم میتونستیم بخریم باش مبادله. الان ما نفتمون مشکل داره، جابجایی پولمون مشکل داره، کشتی برامون مشکل داره.
آقای زنگنه همچنین با وجود انتقاد از آنچه سیاسی کردن اوپک خوانده، تأکید کرده که ایران هیچ برنامه‌ای برای خروج از این سازمان ندارد. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که علی خامنه‌ای نه تنها فرمانده کل قوای ایران، بلکه فرمانده دفاع از سرزمین‌های اسلامی در عراق، سوریه، فلسطین، یمن و بحرین است. فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که ایران همان گونه که در زمان اشغال ارتش سرخ شوروی به مجاهدین افغان آموزش داد، در زمان تسلط آمریکایی‌ها بر افغانستان نیز به نیروهای افغانستانی کمک کرده است. رحیم صفوی همچنین از آموزش نیروها در سوریه و عراق سخن گفته و مدعی افزایش نفوذ منطقه ایران تا مدیترانه شده است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید اگر اروپایی‌ها سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر نپردازند، باید این مواد را به گفته او به صورت گرمی در کشورهای خود جمع کنند. محمد مسعود زاهدیان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به محدود بودن امکانات و تجهیزات ایران گفت که در صورت عدم تقویت ممکن است بخشی از ترانزیت مواد مخدر از کنترل این نیروها خارج شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ماه گذشته به قدرت‌های اروپایی هشدار داده بود که با برآورده نشدن منافع ایران در قالب برجام، تهران نمی‌تواند هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مسائل امنیتی و پذیرش پناهجویان را بپردازد. و خبر آخر این که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز شنبه وارد بغداد شد تا با نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق دیدار کند. سایت وزارت خارجه آلمان ساعتی پس از ورود آقای ماس به عراق در بیانیه‌ای از قول او نوشت: در پی افزایش تنش‌های اخیر، ما به عنوان همسایگان اروپایی وظیفه خود می‌دانیم تا از کاهش تنش‌ها و بهبود روابط حمایت کنیم.
سپاسگزارم رضا جمالی و نگاهی بود به خبرها، چه که در 24 ساعت گذشته تا این لحظه البته گذشته. با ما همراه باشید در ادامه این مجله شامگاهی، این شامگاه شنبه. سری میزنیم به نشست اقتصادی سن پترزبورگ، جایی که روسیه میاندار سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران میخواهد بشود. در بینابین تنش میان ترکیه و آمریکا، روسیه میگوید S-400 را به آنکارا تحویل خواهد داد. سرنشینان قایق دریاچه سد لافور بازداشت شدند. و البته خواهید شنید که سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، میگوید هر روز او را شکنجه میکنند که قبول کند شکنجه نشده است. البته تمام اینها را برای شما داریم و در نیمه دوم این مجله شامگاهی، در این شامگاه شنبه، شما شنونده مجله دیدگاه ها هم خواهید بود که بحث و جدلی است میان تحلیلگران درباره مهمترین موضوع روز. در این خصوص با شما بیشتر خواهیم سخن خواهیم گفت در ارتباط با تحریم های پتروشیمی خلیج فارس. خوش آمدید به مجله شامگاهی. از اینکه ما رو انتخاب کردید بشنوید سپاسگزارم. تحریم های جدید آمریکا علیه صنعت پتروشیمی ایران با واکنش هایی در ایران روبرو شده. وزیر نفت ایران و سخنگوی وزارت خارجه ایران به تحریم های جدید واکنش نشون دادند. جعفر ربیعی، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، هم به این تحریم ها واکنشی رو نشون داده، واکنشی بسیار آهسته و آروم. اما بگذارید بیشتر از اون چی که من براتون گفتم رو از فرهاد سلمانیان بشنویم.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز شنبه گفت تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنایع پتروشیمی ایران نسبت به گذشته تفاوت بسیار و تعیین کننده ای دارد. او همچنین تاکید کرد که ایالات متحده در 6 سال اخیر در زمینه وضع تحریم‌های هوشمند محاسبه شده تر عمل کرده است. آمریکا روز جمعه شرکت پتروشیمی خلیج فارس را با اتهام حمایت از سپاه پاسداران و ارتباط با قرارگاه خاتم الانبیا تحریم کرد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به این تحریم‌ها از به گفته او پوچ بودن تمایل آمریکا به مذاکره یاد کرده و خواهان واکنش جهانی به نقض حقوق بین الملل با ابزار تحریم علیه ایران شده است. آقای موسوی تحریم‌های تازه ایالات متحده را محکوم کرده و آن را مصداق تروریسم اقتصادی دانسته است. همزمان جعفر ربیعی، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در واکنش به تحریم این مجموعه از طرف آمریکا گفته است شرایط اقتصادی در برهه کنونی با جنگ مواجه و تحریم‌ها یکی از ابزارهای طرف مقابل در این جنگ است. پایان نقل قول. وزارت دارایی آمریکا در کنار شرکت پتروشیمی خلیج فارس، 39 شرکت وابسته و زیر مجموعه و عامل فروش ثبت شده در خارج از ایران، از جمله در امارات متحده عربی را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، درباره اهمیت بخش‌های تحریم شده صنعت پتروشیمی ایران می‌گوید.
یکی از عمده‌ترین و در واقع عمده‌ترین بخش کسب کننده درآمد ارزی برای ایران پتروشیمی است. در سطح جهانی هم حجم بسیار بالای 800 میلیارد دلاری در سال داره. درآمد ایران برای پارسال 17 میلیارد دلار یکم بالاتر گزارش شده. ایران معمولا بین 10 تا 14 میلیارد دلار از این رهگذر درآمد داشت و برنامه ایران این بود که خلاء درآمد نفتی رو از رهگذر توسعه پتروشیمی جبران بکنه. نرخ سود در صنایع پتروشیمی برای تولید کنندگان حدود 2.5 تا 3 برابر صنعت نفته. استراتژی ایران این بود که حجم تولید خودش رو بالا ببره. امروز حدود 56 کارخانه پتروشیمی در ایران وجود داره و حدود 100 تا 105 پروژه برنامه‌ریزی شده وجود داره که مستلزم 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. ولی تحریم‌های آمریکا نه فقط بازار پتروشیمی رو می‌بنده برای ایران، بلکه امکان این سرمایه گذاری های بسیار کلان رو هم سلب بکنه و بازار بسیار رقابتی است و هر کدوم از تولید کنندگان که نمیتونند بازار خودشون نگه دارن، رقیبان نیرومندشون در اون منطقه و جهان جاشون رو میگیرن.
شرکت های پتروشیمی پارس، فجر و ارومیه و چند شرکت ایرانی دیگر در فهرست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفتند. معتصم تاتایی، استاد دانشگاه در زمینه اقتصاد در لندن، به تأثیر تحریم های جدید آمریکا علیه صنایع پتروشیمی ایران اشاره میکند.
صنعت پتروشیمی در واقع میشه گفت که تحت کنترل سپاه پاسداران ایران هستش و اینا سعی کردن که این فشار رو سپاه پاسداران بیشتر کنن که منابع اقتصادی سپاه پاسداران رو تا جایی که امکان هستش محدودش بکنن و این اقدامی که انجام شده بیشتر در این راستا میتونه تعریف بشه. وقتی که محدودیت صادراتی در این عرصه به وجود خواهد اومد، این میتونه به بیکاری ایران در واقع تاثیر بسیار بدی رو داشته باشه، تعداد بیکار رو در ایران بالا ببره وقتی که و میتونه به درآمد زندگی و اونایی که در حال در این عرصه کار داشتن و زندگیشون از این طریق میگذره به اینا فشار بیشتری بیاد، میتونه به کل اقتصاد ایران فشار بیشتری بیاد به خاطر اینکه این عرصه یکی از عرصه‌های بسیار مهم صادرات ایران هستش.
مقام‌های آمریکا گفتند با فشار حداکثری به ایران در پی تغییر رفتار حکومت ایران، جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای، جلوگیری از توسعه موشک‌های بالستیک و حمایت از گروه‌های شبه نظامی منطقه از جمله در عراق و یمن هستند. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که تازه‌ترین تحریم‌ها متوجه آن است، بزرگترین و سودآورترین مجموعه پتروشیمی در ایران معرفی شده است. طبق آمارهای رسمی، شرکت پتروشیمی خلیج فارس بیش از 40% ظرفیت تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارد و 50% از صادرات پتروشیمی ایران را نیز تولید می‌کند.
شنونده گزارشی بودید از فرهاد سلمانیان درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت پتروشیمی ایران که واکنش‌هایی رو در پی داشته، از جمله واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید درباره تأثیر این تحریم‌ها بر شریان‌های اقتصادی، بر آنچه که خودتون تجربه می‌کنید در داخل ایران اگر هستید، با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 راهی است سنتی و همیشگی و پایدار برای ارتباط با رسانه خودتون رادیو فردا. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو همکارانم آماده کردن، با هم نظر این شنوندگان رو بشنویم. شما هم فرصت دارید از این فرصت استفاده کنید، در این میون تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید.
من خیلی دوست داشتم در این نظام مقدس یک مرد واقع بین خدا ترس می بود و برای مردم توضیح میداد اینکه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند یعنی چی. واقعا باید چیکار بکنه که بپذیریم ما آمریکا میتونه غلط بکنه؟ آچمز شدید شما که پتروشیمی هم نزدیک به 40 شرکت روز جمعه تحریم شد. خب حالا ببینید میخواد چیکار کنید؟ به هر حال توضیح بدید اولا که چیکار باید بکنه که بپذیرین که غلط میتونه بکنه. یعنی باید حتما حمله نظامی کنن، ما همه رو به خاک خون بکشن این عراق، چون اون کار نکردن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. جنگ اقتصادی که داره خرخره حزب‌الله لبنان حتی فشار میده، چه برسه به مردم ایران.
من نمیدونم آخر این قضیه چی میشه، ولی از روی شواهد تاریخی قبلی میتونم بگم که منطق زور همیشه برای جواب گرفتن از جمهوری اسلامی جواب داده. میدونم الان پشت پرده دارن مذاکره میکنن، بعد که فشار بیشتر شد علنیش میکنن. شکل قضیه نمیدونم چجوری میشه. میدونم در نهایت با یه سری توافقات پشت پرده و در نهایت دو تا سخنرانی راجع به نرمش قهرمانانه، این قضیه هم مثل قضیه قبلی توش کوتاه میان تا یه حدی و یه سری امتیازهای دیگه هم میدن.
سوالی از سیاستگزاران آمریکایی داشتم و اونم اینه که هدف شما از این تحریم ها ادب کردن حکومت ایران یا ملت ایران؟ چون همونطور که میدونید تحریم ها در زندگی شخصی مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی سر سوزنی اثر نداره و تنها کمر ملت ایران رو زیر این فشارهای بسیار زیاد اقتصادی خمیده تر کرده.
آقای علی خامنه‌ای، تو که دیپلمات نبودی، انقلابی بودی، چی شده در مقابل شعار مریدانت که میگن نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا؟ این شعار نبرد رو حذف میکنی؟ برای چی این همه هزینه رو برای مردم تحمیل میکنی؟ آخرش هم که یک نرمش قهرمانانه، یک کرنش قهرمانانه، یک جام زهر دیگر.
اینطوری که از شواهد پیداست مذاکرات در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت یا جدی‌تر خواهد شد، اما نه با موضع برد برد. قطعاً برای ایران موضع برد برد نخواهد بود و موضع برد باخت هست، یعنی ایران در موضع باخت و پایین تر مذاکره خواهد کرد و 100% امتیازات بسیار زیادی را از دست خواهد داد و در ادامه قطعاً موجب یک سری اتفاقات در خاورمیانه و در ایران خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا و میزبان شما در این مجله شامگاهی محمد زرخامی است. روسیه در حال گفتگو با سه کشور اروپایی طرف برجام برای مشارکت در سازوکار مالی اینستکس، سازوکار مالی ویژه‌ای که اجازه میده تا ایران بتونه با دیگر کشورها روابط تجاری خودش رو در دوران تحریم برقرار بسازه. اما نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در حاشیه نشست اقتصادی سن پترزبورگ گفته اروپایی ها پنهان نمی کنند که راه اندازی اینستکس به سختی پیش میره. بذارین در این باره بیشتر بشنویم و همراه بشیم با کامبیز غفوری.
ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در گفتگوی با خبرگزاری اینترفاکس خبر داد که مسکو در حال گفتگو با کشورهای اروپایی برای عضویت در سازوکار اینستکس است. اینستکس یا سامانه حمایت از مبادلات تجاری با مخفف فارسی ساحات یک ابزار ویژه مالی است برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران. بعد از خروج آمریکا از برجام، فرانسه، آلمان و بریتانیا 11 بهمن ماه گذشته این سازوکار را ایجاد کردند. مقر اینستکس در پاریس و ریاست آن اکنون بر عهده پرفیشر آلمانی از مدیران پیشین کامرس بانک است. گفته شده که این سازوکار در مرحله اول برای تبادل اقلام بشر دوستانه استفاده خواهد شد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی سال 1397 گفت که اینستکس برای تمام کالاها خواهد بود و به محموله‌های بشر دوستانه محدود نمی‌شود.
This is for all goods and commodities, not only humanitarian goods, but maybe it starts from humanitarian in order to set the patterns.
با این حال او گفت که شاید نقطه شروع کمک‌های بشر دوستانه باشد تا الگویی برای تجارت با ایران تنظیم شود. اما ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی از این سازوکار مالی راضی نیستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 1 فروردین سال 1398 به شدت از اینستکس انتقاد کرد.
این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه‌تره. البته شوخی تلخی است.
ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در حاشیه نشست اقتصادی سن پترزبورگ گفت اروپایی ها پنهان نمی کنند که راه اندازی اینستکس به سختی پیش می رود. با این وجود آیا مشارکت روسیه در این سازوکار مالی می تواند به پیشبرد اهداف آن و به اقتصاد ایران کمک برساند؟ سیامک شجاعی اقتصاددان و رئیس مجتمع بازرگانی دانشگاه ویلیام پترسون در نیوجرسی آمریکا در این باره می گوید:
من تصور می کنم که این سازوکاری که اروپایی ها برقرار کردند تا الان که به هیچ وجه کمکی برای جمهوری اسلامی نبوده که بتونه معامله ای انجام بده، پیوستن روسیه هم به این سازوکار دردی رو دوا نمی‌کنه، چون مسئله اصلی اینجاست که شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های آمریکا با جمهوری اسلامی معامله بکنن، پول رو از هر طریقی که رد و بدل بکنن، به هر صورت مورد تعقیب و همینطور جریمه ایالات متحده آمریکا خواهند بود. این ساز و برگ رو هم که اروپایی ایجاد کردن بیشتر برای این بود که از یک کانالی که وش بسیار دقیق از پولشویی جلوگیری کرد، فقط تا اندازه‌ای که احتیاجات خرید دارو و مواد غذایی و احتیاجات اولیه‌ای که تحریم نشده از سوی ایالات متحده آمریکا انجام بشه، اما سایر کالاها که مشغول تحریم هستن این ساز و برگ براشون کاری نخواهد کرد.
اما روسیه خود تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. روابط این اتحادیه با مسکو بر سر مسائل چون بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه پرتنش شده است. روابط روسیه و بریتانیا نیز به طور جداگانه در پی مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس پیشین روس و دخترش یولیا در خاک بریتانیا، فروردین ماه گذشته به یک بحران دیپلماتیک منتهی شد. با توجه به روابط میان روسیه و کشورهای اروپایی، سیامک شجاعی اقتصاددان معتقد است که درخواست مسکو برای مشارکت در اینستکس بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
روسیه سعی میکنه که صادراتش رو به جمهوری اسلامی افزایش بده، تا اندازه‌ای هم در طی ماه‌های گذشته این کار رو کرده، اما باز همون مشکل اصلی رو داره که چطور وجوهات مربوط به این صادرات به ایران رو دریافت بکنه، در حالی که صادرات جمهوری اسلامی به روسیه اونقدر نیست که بتونه جواب اون چی که روسیه به جمهوری اسلامی میفروشه رو بده، و به همین دلیل سعی میکنه که شاید از طریق این سازوکار بتونه وجوهاتی رو که جمهوری اسلامی از طریق فروش حالا نفت و بعضی از کشورها یا جاهای دیگه و هر صورت پولی که از طریق این سازوکار در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره اونها رو استفاده بکنه و برای دریافت وجوهاتی که مربوط به صادراتش به جمهوری اسلامی میشه. اما من تصور نمیکنم که اتحادیه اروپا به این سادگی زیر بار این مسئله بره و روسیه رو قاطی یا داخل این موضوع بکنه. این یک حرکت سیاسی هم از طرف روسیه هست و بدون شک مسائل سیاسی باعث میشن که اتحادیه اروپا هم این تقاضای روسیه رو نپذیره.
معضلات راه اندازی اینستکس به همینجا ختم نمیشوند. کشورهای اروپایی خواهان آنند که ایران لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را تصویب و اجرا کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، گفته است که معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید در اجرای اینستکس لحاظ شوند. با این حال از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی در این باره به مجلس ارائه کرده است، 2 لایحه پالرمو و CFT یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم هنوز به تصویب نهایی نرسیدند.
همونطوری که شنیدی، در نشست اقتصادی سن پترزبورگ روسیه میاندار سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران میخواد بشه. گزارش رو شنیدید از کامبیز قفوری. همچنان همراه ما باقی بمونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
radiofarda.com رو فراموش نکنید. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگه و این بار سری بزنیم به کشور همسایه ایران، ترکیه. همونطور که میدونید تنش بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا پیرامون S-400 در حال اوجگیری، اما روسیه هم اعلام کرده تا 2 ماه دیگه این سامانه های دفاعی ضد موشکی رو به ترکیه تحویل خواهد داد. همزمان اما مسکو گفته درخواستی از تهران برای خرید S-400 دریافت نکرده. گزارشگر رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا و نگاهی به این موضوع.
روسیه رسما اعلام کرد هیچ مذاکره جدیدی با ایران در زمینه فنی نظامی در جریان نیست و گزارش ها پیرامون رد درخواست تهران برای خرید سامانه دفاع موشکی S-400 پایه و اساس ندارد. یوری باریسوف، معاون نخست وزیر روسیه، به خبرنگاران گفت مسکو تاکنون درخواست تهران برای خرید این سامانه را دریافت نکرده، اما افزود سامانه های پدافند هوایی جزء محدودیت های بین المللی برای همکاری های نظامی با ایران نیست. حدود 10 روز پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شخصاً برای عدم فروش S-400 به ایران تصمیم گرفته و دلیل آن تلاش برای حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس، محدود کردن تدریجی نفوذ ایران و پیگیری روابط مسکو با رقبای منطقه تهران به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی اعلام شده. باریسوف، مسئول امور فنی نظامی در دولت روسیه، این گزارش را تلاش عمده برای تحریک تنش پیرامون ایران و تخریب وجهه روسیه توصیف کرده. میخائیل ویلر، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که گسترش همکاری نظامی با ایران در اولویت روسیه نیست.
قراردادهای نظامی مانند هر نوع همکاری باید متقابلا مفید باشند، اما عوامل دیگری نیز مطرح است. نباید سلاح به کشوری فروخت که حتی بالفرض میتواند این سلاح را علیه همپیمانان ما به کار گیرد، با شرکای منطقه‌ایمان مشکل دارد و به کل سیاستی تنش‌زا را دنبال می‌کند. در رابطه با ایران همه این نگرانی‌ها پابرجاست. هرچند برخی مسئولین ما به ایران به عنوان بازار بزرگ می نگرند، اما کرملین اولویت‌های دیگری دارد. در وهله نخست ترمیم روابط با آمریکا که مشخصاً فروش سلاح‌های پیشرفته به ایران همسو با این هدف نیست.
همزمان با گزارش‌ها از عدم تمایل روسیه به فروش S-400 به ایران، مسکو تأکید کرد اجرای قرارداد با آنکارا حتمی است و این سمانه‌ها تا 2 ماه دیگر در اختیار ترکیه قرار خواهد گرفت. سرگی چمیزف، رئیس روستک، نهاد دولتی ناظر بر فناوری‌های پیشرفته در روسیه گفت: پیش پرداخت دریافت شده. وام اعتباری را تسویب کرده ایم و کارشناسان نظامی آموزش‌های لازم را دیدند. این اظهارات در حالی بیان شد که آمریکا به ترکیه تا پایان ماه آینده میلادی ضرب‌الاجل داد تا از خرید سمانه‌های دفاع موشکی از 400 خودداری کند. پاتریک شنهان، کفیل وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد در غیر این صورت آمریکا خلبان‌های ترکی برای آموزش جنگنده‌های F-35 را نخواهد پذیرفت و 4 جنگنده که ترکیه خریده را تحویل نخواهد داد. واشنگتن میگوید آنکارا نمیتواند هم S-400 و هم F-35 داشته باشد، گویا به آن دلیل که S-400 امنیت F-35 را به خطر میاندازد. ترکیه بارها تأکید کرده از قرارداد با روسیه منصرف نخواهد شد. نیکولای ریباکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید هرچه تنش‌ها در ناتو بیشتر باشد، روسیه بیشتر سود میبرد.
S-400 قرارداد عادی اقتصادی نیست، بلکه اردوغان میخواسته ورق خوبی در بازی خود با آمریکا به دست آورد. اما مشخصاً بازی وی موفقیت آمیز نبوده و اکنون شاهد شدیدترین اختلافها بین اعضای ناتو در تاریخ این پیمان هستیم. روسیه زینف است، زیرا هم اهرام فشار بر ترکیه به ویژه برای پیشبرد احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی را به دست می آورد و هم از مشکلات در تولید و کاربری F-35 و عدم هماهنگی‌های عملیاتی در ناتو سود خواهد برد. اردوغان می‌خواست با روسیه و آمریکا بر سر سوریه و مشکلات کردها داد و ستد کند، اما گرفتار این بازی شده.
روسیه بارها از آنچه مقاومت ترکیه در برابر فشار آمریکا خوانده قدردانی کرده و آمریکا را به رقابت‌های ناسالم متهم می‌کند. همزمان الکساندر میخیف، رئیس روسابران اکسپورت، صادر کننده تسلیحات روسی، مدعی شد نه تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر برخی ابعاد تولید سلاح در روسیه و نه فشاری که بر خریداران این سلاح‌ها وارد می‌شود مانع همکاری‌های بین‌المللی فنی نظامی روسیه نشده و این شرکت از ابتدای سال جاری میلادی حدود 6 میلیارد دلار سلاح به کشورهای خارجی فروخته. S-400 از پیشرفته‌ترین و گران‌ترین تسلیحات ساخت روسیه است و این کشور تکنون برای فروش آن با چین، هند و ترکیه قرارداد منعقد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بذارید منم به این قضیه یک نکته رو اضافه کنم که شما میتونید همکنون برای ما از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، نکته و نظری اگر دارید درباره همین مجله شامگاهی یا اگر درباره مطالب روز مطلبی رو دارید، میتونید همکنون با ما در میون بگذارید از طریق صوت، تصویر و کلام. اما اجازه بدید که بریم سراغ ایران. حتما در این روزها شنیدید که انتشار تصاویر چند زن در حال قایق سواری در دریاچه سد لفور که گفته میشه لباس شنا به تن داشتن، نیروی انتظامی استان مازندران رو برون داشته که احضار کنه مسئول بخش خصوصی گردشگری در این سد رو به دادستانی شهرستان سوادکو. انتشار این تصاویر واکنش چند مقام دیگر در استان مازندران رو هم در پی داشته. خبرهایی هم منتشر شده در خصوص اینکه یک نفر از سرنشینان قایق دریاچه سد لفور بازداشت شده و اتهامش هم هنجار شکنی عنوان شده. اما بگذارید گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم بشنویم.
چند وبسایت اصولگرا روز پنجشنبه تصاویری را از قایق سواری چند زن و مرد در دریاچه سد لفور در روز عید فطر منتشر کردند. در این تصاویر که به صورت شطرنجی منتشر شده، به نظر می رسد چند زن لباس شنا بر تن دارند. به گفته مقام‌های استان مازندران، مدیریت سد لافور یا البرز بر عهده سازمان آب منطقه‌ای مازندران است و بخش گردشگری سد به بخش خصوصی واگذار شده است. در همین حال مرکز اطلاع رسانی پلیس مازندران اعلام کرد که مسئول بخش خصوصی گردشگری این سد توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یونس حسینی عالمی دادستان ساری هم گفته که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و با این افراد برخورد خواهد شد. او همچنین خبر داد که دادگستری مازندران اداره اطلاعات این استان را مسئول بررسی موضوع کرده است. دادستان ساری میگوید با منتشر کنندگان این تصاویر هم برخورد خواهد شد. انتشار این تصاویر واکنش حسن روحانی امام جمعه بابل را هم به دنبال داشت. او در این باره گفت اگر مسئولان در این زمینه کاری انجام ندهند، خود مردم این به گفته او بی اخلاقی ها را معالجه می کنند. این موضوع در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی داشت. تعدادی از کاربران روز جمعه از حضور مأموران نیروی انتظامی در دریاچه سد لافور و توقیف قایق‌های گردشگرانی که بی‌حجاب یا بدحجاب خوانده می‌شوند خبر دادند. سد لافور یا البرز یکی از جاذبه‌های گردشگری در دهستان لافور در شهرستان سوادکوه است. نیروی انتظامی ایران هر ساله از ابتدای تابستان طرح موسوم به سالمسازی دریا را اجرا می کند و هدف از این طرح برخورد با افرادی است که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ایران آنان را بدحجاب و هنجار شکن می نامند.
نگاه مهتاب وحیدی راد بود به انتشار تصاویر چند زن در حال قایق سواری در دریاچه سد لافور که گفته میشه لباس شنا بر تن داشتند و نیروی انتظامی هم خبر داده که مسئول بخش خصوصی گردشگری در این سد به دادستانی شهرستان سوادکوه احضار شده. اما سپیده قلیان چهره شناخته شده یه از فعالان مدنی زندانی که همکنون در نامه‌ای گفته هر روز اونو شکنجه میکنن که قبول کنه شکنجه نشده. در خصوص این صحبت‌های سپیده قلیان هم گزارشی رو داریم از کیانوش فرید.
سپیده قلیان دانشجو و فعال مدنی که در جریان اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه و همراه اسماعیل بخشی بازداشت شده بود با انتشار یک نامه سرگشاده از انتقالش به زندان قرچک ورامین و شرایط زندانش نوشته و بر حقانیت راهی که رفته تاکید کرده است. بنابر گزارش ها پس از بازداشت دوباره سپیده قلیان در بهمن ماه سال گذشته روز دوشنبه 13 خرداد او را از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. سپیده قلیان در ابتدای این نامه نوشته است: پس از تحمل زندان‌های متعدد، پس از تحمل روزها رنج و بازجویی در انفرادی‌های وزارت اطلاعات و پس از انتقال به زندان اوین، انتقال به قرچک ورامین یک خبر بد نیست، هرچند که از دید مسئولان زندان هم زندان قرچک ورامین شکنجهگاه و تبعیدگاه است. او در این نامه به بازداشت غیر انسانی، شکنجه، بهتان انفرادی، پخش اعترافات اجباری، زرم و بازداشت خود و اعضای خانواده‌اش اشاره کرده و نوشته دستگاه قضایی و نهادهای بالادستی هم دقیقاً می‌دانند در این زندان چه خبر است. زندانی فاقد هر گونه امکانات اولیه و مملو از فشار و توهین و تحقیر. سپیده قلیان در بخش دیگری از این نامه تأکید کرد که انتقالش به زندان ورشک ورامین تنها موجب تقویت روحیه او شده است، چرا که حافظان وضعیت موجود حتی از تغییر کردن او در زندان نیز ناامید شدند. این فعال مدنی پس از بازداشت دومش به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروه‌های معاند و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی اهل اهواز است. او اولین بار در آبان 97 در جریان اعتراضات کارگری خوزستان و همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شد و بعد از یک ماه با یک قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. خانم قلیان برای بار دوم پس از پخش اعترافات اجباریش در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد. قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌های سپیده قلیان و برخی دیگر از متهمان کارگری رسیدگی کند.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید درباره سپیده قلیان، فعال مدنی. همونطوری که میدونید خانم قلیان در نامه‌ای که نوشته گفته هر روز او را شکنجه میکنند که قبول کند شکنجه نشده است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک توقف کوتاه میکنیم، در ادامه با دیدگاه ها همراه شما خواهیم بود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به دیدگاه ها خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب امیر مصدق کاتوزیان با شما، و در دیدگاه های امروز قراره که بحث تحریم پتروشیمی ایران رو به بحث بگذاریم. همونطوری که میدونید وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد ما بخشی از صنعت پتروشیمی ایران رو به اتهام حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. آمریکا شرکت پتروشیمی ایران و همچنین 33 شرکت اقماری این شرکت رو به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرده. بر اساس بیان یکی که وزارت خزانه داری آمریکا صادر کرده، همچنین نوع تحریم 7 شرکت که پیش از این تحریم شده بودند تغییر کرده. شرکت پتروشیمی خلیج فارس یکی از این شرکت هاست. از دیگر سو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تحریم صنعت پتروشیمی رو شدیداً محکوم کرد و اون رو نشونه پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره دونست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس موسوی همچنین این اقدام رو نشانه مصداق تروریسم اقتصادی در ادامه آنچه خصومت‌های مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران و مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط و حقوق بین‌الملل و نیز تعهدات بین‌المللی آمریکا خوند. از دیگر سو وزیر نفت ایران هم روز شنبه با اعلام اینکه تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران نسبت به دوره قبل تفاوت بسیار و تعیین کننده‌ای داره تأکید کرد که آمریکایی‌ها در 6 سال اخیر به گفته او در زمینه وضع تحریم‌های هوشمند به بلوغ شیطانی رسیدند. همراه هستیم در دیدگاه‌های امروز با نادر اسکویی، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، غنی مجیدی، اقتصاددان در سوئد، میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، و عباس قره‌آقاجی، استاد روابط بین‌الملل از ترکیه، ما رو همراهی می‌کنند. من در ابتدا از آقای مجیدی مایل هستم سوال کنم، چون بخشی از این ماجرا به مسئله اقتصادی برمیگرده. ما خب شاهد این بودیم که یک ماه بعد از پایان معافیت‌های نفتی 6 ماهه که برای برخی از کشورها آمریکا در نظر گرفته بود، الان صنایع پتروشیمی ایران هدف تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیره، و همونطور که در ابتدا هم گفتم دلیل اون عنوان میشه برای اینکه جلوگیری بشه از دستیابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به منابع مالی که اون رو به گفته ایالات متحده آمریکا در راه‌های مخرب به کار می‌گیره. اما این سوال پیش میاد که این تحریم واقعاً تا چه اندازه به صورت عملگرایانه یا پراگماتیک میتونه تأثیر بگذاره روی درآمدهای حاصله برای جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. آقای مجیدی،
با سلام به شما و شرکت کنندگان در پنل رادیو. با توجه به اینکه بنا به گفته سازمان برنامه‌بودجه در سال 2012 85% درآمدهای ارزی از طریق پتروشیمی تأمین می‌گردید و به اضافه در سال 1997 اونطور که آمار وجود داره 10 میلیارد دلار درآمد پتروشیمی ایران بود. همونطور که اشاره کردید، با توجه به اینکه 33 شرکت مورد تحریم قرار گرفتن و تنها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 40% کل پتروشیمی ایران رو تشکیل میده، طبیعتاً این تحریم ضربه سنگینی خواهد بود به اقتصاد ایران و بودجه دولت و سوی دیگه نهادهایی که درگیر از جمله سپاه درگیر در این صنایع فعال هستند. و عملا شاید با کاهشی نزدیک به 4 میلیارد کاهش درآمد روبرو خواهیم بود اگر فقط تنها شرکت صنایع ملی صنایع پتروشیمی خلیج فارس که 40% درآمد 10 میلیاردی هستند رو بگیریم.
سپاسگزارم آقای مجیدی. به سراغ میثم بهروش بریم، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد. همونطور که در صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه دیدیم، خب می‌دونیم که این تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در از هدف گرفته. خود سپاه پاسداران هم مورد تحریم قرار گرفته بود از سوی ایالات متحده آمریکا. اما سخنگوی وزارت خارجه گفته که این راه مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط و حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی آمریکاست. تا چه اندازه اون چیزی که الان اتفاق افتاده و این تحریم تازه با صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران همخونی داره و معنا می‌پذیره؟
ببینین، این تحریم‌های تازه در واقع بخش در واقع در اون چارچوب منطق دونالد ترامپ که خب این فشار حداکثری رو اعمال کرده و چون ایران به این راحتی‌ها انعطاف به خرج نمیده که در واقع مذاکره بکنه، در الان در آستانه سفر شیزابه که خیلی گفته میشه حامل پیامی از آمریکا و ترامپ هست به رهبران ایران، این فشار جدید رو اعمال کرده که در واقع جمهوری اسلامی رو بیشتر به سمت مذاکره یا حالا به اینکه پشت میز بشینن صحبت بکنن ترغیب بکنه. منتها همونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفتن، من بسیار بعید میدونم که این کمکی بکنه، بلکه به نظر من نتیجه عکس خواهد داشت و باعث خواهد شد حتی اگر یک روزنه امیدی همین وسط بود و اگر شرایطی هم داشت فراهم میشد، اون شرایط تحت شعاع قرار بگیره. من در واقع به نظر بسیار غیر واقع بینانه میرسه که ایران صرفا در واقع پاسخ بده، پاسخ مثبت بده، یعنی از ترس تحریم ها با این افزایش و فشاری که داروش میاد پاسخ مثبت بده و بپذیره که مثلا به پشت میز مذاکره، چون اینطور برداشت خواهد شد، به این شکل تصور خواهد شد هم در داخل بین حامیان حکومت هم در خارج که ایران به این ذلت، همون دو جای آقای سلیمانی قاسم سلیمانی اواخر گفتن، اینطور تصور خواهد شد که ایران به این ذلت تن داده و خب ایران نمیخواد همچین تصوری از ازش در خارج و در داخل بین حامیان خودش ایجاد بشه. بنابراین کاملا در واقع حرفهای آقای موسوی منطقیه که اون تلاش برای مذاکره رو زیر سوال میبره، این تحریم، این دور جدید تحریم ها.
آقای اسکوی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که صحبتهای آقای موسوی در شرایط فعلی و این تحریمی که اخیراً صورت گرفته میشه ازش اینطور استنباط کرد؟
به هر حال واقعیت اینه که امریکا برنامه‌اش این بوده که فشار حداکثری رو روی رژیم ایران بگذاره و گذاشته، تا حدی که اصلا برنامه این هست که بتونه دسترسی رژیم ایران رو به ارز و به پول جلوشو بگیره، برای اینکه فکر میکنه که این پول به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه میانجامه. این که این تاثیر روی دولت ایران، روی نظام ایران میذاره، من برخلاف دوست عزیزم فکر میکنم این تاثیر رو حداقل در گذشته اینطور نشون داده که اینو تاثیرات رو گذشته، مثلا نرمشی که در زمان آخر جنگ ایران عراق انجام شد از طرف رژیم ایران، و یا در همین سالهای اخیر پای میز مذاکره اومدن ایران با آمریکا برای اولین بار بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل روی ایران گذاشته شد. این تحریم‌های کنونی از تحریم‌های گذشته، تحریم‌های زمان اوباما، به مراتب فشارش بیشتر هست. همونطوری که وزیر نفت ایران هم امروز اعلام کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها بسیار سخت‌تر شده و شرایط سنگینی رو برای ایران به وجود آورده. برای همین منطقاً از دید آمریکا اینه که این فشارها به اونجا برسه که ایران پای میز مذاکره بیاد، ولی خب خیلی وقتا بوده که رابطه بین ایران و آمریکا رو منطق جلو نرفته، ممکنه که ایران بخواد تا حد نابودی اقتصاد خودش جلو بره بدون مذاکره.
آقای قراقاجی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا ایران یا جمهوری اسلامی ایران روشی منطقی رو به گفته آقای اسکوی در پیش میگیرن در قبال آنچه که الان در از اقتصاد ایران دچار شده با تحریم های جدیدی که پتروشیمی رو هدف قرار داده؟
با سلام به تمام دوستان عزیز، باید عرض کنم چه متاسفانه اینایی که یک کم در مورد ایران بحث میکنن و یا تحلیل میکنن، تاریخ ایران رو نخوندن یا تاریخ ایران رو میخوان بگذرن. 3000 سال این ملت در مقابل اسکندر و عرب‌ها و مغول و جنگیزخان و ایستاده و هیچ وقت تسلیم نشده.
حالا آقای قراقاجی ببخشید، میشه بگید که در شرایط فعلی چگونه ایران میخواد در برابر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بایسته؟ حالا بحث تاریخی رو اگر کنار بگذاریم،
سال این مملکت تحریم شده، 3 سال دیگه تا 3 سال اینجا میشه این تسلیم نمیشه. ها مذاکرات منطقی رو کاری ندارم، ولی این ملت وقتی نگاه میکنه به کشور لیبی، به کشور سوریه و دیگر کشورها، میبینه که آمریکا هدف مثبتی نداره. آمریکا هدفش اینه که این کشور رو مثل سوریه بکنه، مثل عراق بکنه، مثل لیبی بکنه و گول نمیخوره. خب میبینیم دموکراسی چه آورده، اون سیستم چه آورده آمریکا، همون مالیه چه میبینیم شاید الان در لیبی هفت حکومت هست دارن خونه هم جمع میدید.
اما یه سوالی، خب در این شرایط سیاست های مقاومتی جمهوری اسلامی ایران و آنچه که مانع میشه که ایران روابط مسالمت آمیزی رو به گفته مقام های دیگر کشورها با دنیای غرب یا با کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی داشته باشه، تا اون تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره و این شرایط رو فراهم کنه، شرایطی که الان شما ازش نام بردین برای ایران؟
ایران برجام امضا کرد. ایران نبود که باید چیز بکنه، پشت بکنه این چیز. این ترامپ بود که معذرت میخواد با گلدر اومد این قطنامه رو، این موافقت نامه رو به هم زد. ایران از اولش تا آخرش پایبند به این چیز بود. حتی انگلستان و فرانسه و آلمان همشون چیز بودن، پایبند این قرارداد بودن. این آمریکاست با این ترامپش خواست این قرارداد بنمیره به هم بزنه. ایران چه کاری نداشته؟ ایران از اولش گفته من پایبند برجام هستم، پایبند آژانس هستم، تمام نهادهای نمیدارم، من قبول دارم. این آمریکاست که چرا آمریکا صحبت نمی کنیم، ایران رو صحبت نمی کنیم؟ این آمریکا بود که همه این مشکلات سر مردم ایران، دولت ایران و تمام دنیا در میاره.
اجازه بدید برگردیم به آقای اسکوی. آقای اسکوی، صحبت آقای قراقاجی رو شنیدید؟ ایشون متهم میکنن که ایالات متحده آمریکاست که در اصل یک جانبه از برجام به گفته ایشون بیرون اومده و همین باعث شده که شرایط کنونی پدید بیاد. شما در این باره چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه فکر میکنید که سیاست های آمریکا دخیله در این میاد؟
فکر کنم حرفشون درست است. این سیاست آمریکا بودی که از برجام بیاد بیرون، نه ایران نخواسته بیاد بیرون، آمریکا اومده بیرون و این تبعات خودش را طبیعتا خواهد داشت. ولی ایشون کم لطفی میکنن، فراموش میکنن که 40 سال رژیم جمهوری اسلامی، 40 سال ترس و وحشت در درون ایران بوده، 40 سال مقابله با آمریکا، آمریکا ستیزی، مقابله با غرب، مقابله با اسرائیل، مقابله با کشورهای عربی بوده و بعد از 40 سال امروزه این نتایجش رو ایران داره میگیره، جمهوری اسلامی داره میگیره. این ربطی به 3000 سال تاریخ ایران نداره، این ربط به یه جمهوری اسلامی داره که پایه‌گذاریش رو به روی جنگ با آمریکا، به روی آمریکا ستیزی، به روی غرب ستیزی و مقابله با نیروهای کشورهای منطقه انجام داد. دقت بکنید، این جمهوری اسلامیه که تمام کشورهای منطقه رو از خودش دور کرده به خاطر سیاستهایی که علیه اونها به کار برده و طبیعتاً اون وقت رژیم‌هایی که اینجور عمل میکنن، به اصطلاح خودشون انقلابی عمل میکنن، باید منتظر باشن که یک ترامپی هم ممکنه بیاد جلو که زبون خودشون رو صحبت بکنن، در مقابل خودشون اونطوری قرار بگیره. من فکر میکنم سیاستهای فشار حداکثری روی ایران تاثیر جدی خواهد گذاشت و من فکر نمی کنم، درک من حداقل این نیست برخلاف ایشون، که رهبری ایران حاضر بشه که اقتصاد ایران به کلی فروپاشی بشه، درش از بین بره اقتصاد، به خاطر اینکه بگه که من در مقابل امریکا ایستادگی کردم. فکر نمی کنم. فکر کنم بقای خودش برای خودش از همه چی مهمتره، از تاریخ هم براش مهمتره.
آقای بهروش، شما نظرات هم آقای آقا قراقاجی رو شنیدید، هم آقای اسکویی رو شنیدید. به هر حال ایشون میگن که فشار حداکثری میتونه تأثیر خودش رو بگذاره و برای جمهوری اسلامی بقای خودش مهمه. شما در این میون چه فکر میکنید؟
بله، ولی ایشون صحبت از یک منطق کردن که خب قابل درکه، گفتن که خب چون فشار حداکثری داره وارد میشه، منطقی هستش که ایران مذاکره بکنه تا اینکه اقتصاد خودش فرو نپاشه و همچنین بقای خودش تضمین بشه. منتها بحث این هستش که آیا شرایط مذاکره الان فراهم هست؟ به هر حال انتظار میره که یک شرایط آبرومندانه برای مذاکره باشه، یک که خب این نیستش، یعنی ایران الان به شدت در مقام ضعف قرار گرفته و الان مذاکره کردن سیگنال های بسیار منفی راجع به جمهوری اسلامی، راجع به رهبران جمهوری اسلامی میفرسته به دنیا و همچنین به اون پایگاه مردمی خودشون در داخل. حالا من کاری ندارم چقدر حامی داره در داخل، ولی به هر حال حامی داره. بعد بحث اینه که حالا اگر مذاکره بکنه، این مذاکره قراره به کجا، الان فرض بکنیم بشینن پشت میز مذاکره بکنن، این مذاکره قرار کجا برسه؟ من قبلا هم گفتم که آقای خامنه ای حاضر نیست دو نفر رو از حصر آزاد بکنه. ایشون الان میخواد مثلا موشکی رو متوقف بکنه، میخواد مثلا از سوریه بیاد بیرون، میخواد اینا شروع 12 گانه پمپو هستن دیگه، مثلا میخواد
هشتمون حل بکنه یا برنامه هسته‌ای رو کاملا در واقع متوقف بکنه. ببینین شرایطی که الان درش قرار گرفتیم، این شرایط واقع بینانه و نرمالی برای مذاکره نیست و من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع این قدم رو برداره که مذاکره بکنه و طبیعتا هزینه این رو مردم ایران خواهند داد. یعنی مردم ایران این وسط بین آمریکا و جمهوری اسلامی گیر افتادن.
بله، اجازه دید پس چون اشاره کردی بلد. به مسئله این که هزینه این قضیه رو مردم ایران خواهند داد به گفته شما بلد. من به سراغ آقای غنی مجیدی برم، اقتصاددان در سوئد، و بپرسم که با توجه به این تحریم هایی که الان صورت گرفته و دامنش گسترده تر شده و الان صنایع پتروشیمی ایران رو که یکی از شریان های مهم اقتصادی ایران هدف قرار داده، فکر میکنید که چه تأثیری رو، چه پیامدهای اقتصادی رو برای مردم ایران، شهروندان ایرانی داخل ایران خواهد داشت که میتونه ملموس باشه؟ آقای مجیدی،
همونطور که اشاره کردید، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی که ابتدا با تحریم آغاز شد، بعد کاهش درآمدهای پتروشیمی، طبیعتاً دولت با کسری بودجه بسیار عظیمی روبرو خواهد بود. علاوه بر این، دولت درآمدش را از دست خواهد داد برای واردات کالای اساسی که در بسیاری از صنایع یا حتی کالای مصرفی که وارد میکنه. بنابراین تورم بالا، بیکاری بیشتر و عملاً همونطور که آقای به گمان آقای اسکوی اشاره کردن، معمولا در با توجه به تجربه تاریخی کشورهای دیگه، وقتی کشورها با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، عملا همونطور تجربه شوروی سابق رو هم داریم، راه حلی وجود نداره یا باید طبیعتا مذاکره کنن. این که آقای بهرویش اشاره کردن شرایط مذاکره مناسب نیست، طبیعتا اگر گفتگو آغاز بشه، یک راه حل میانبر از دو سو، یعنی ایالات متحده آمریکا و ایران، میتونه کار مذاکره رو پیش ببره و عملا راهی وجود نداره جز مذاکره و گفتگو و پیدا کردن راه حلی سیاسی، چون عملا اقتصاد ایران از پا در میاد، دولت فلج خواهد بود در پرداخت هزینه ها، حقوق ها، دستمزد ها، حقوق بازنشستگی، پرداخت برای بودجه عمرانی، همطور گفتم تورم بالا، و اینا پیامدهای این تحریم ها خواهد بود.
برگردیم به آقای قراقاجی. آقای قراقاجی، شما اشاره کردید به این که ایران به هر حال کشوریه که به تاریخش اشاره کردید، به مسائلی که داشته، اما یک مسئله‌ای که وجود داره، الانم به مسئله اقتصادی ما پرداختیم، مسئله مایحتاج اساسی مردم. مثلا همین امروز گفته شد که سیب زمینی در ایران قیمتش گرون شده و واقعا برای بعضی از شهروندان این میشه اینطور تصور کرد که نمیتونن بخرن. واقعا جمهوری اسلامی میخواد با این بعد قضیه چگونه کنار بیاد، با مسئله گرسنگی مردم و مسئله سفره‌های خالیشون؟
البته من قبول دارم مذاکره باید بشه، با کاری با مذاکره نشین چون اصلا نمیشه. ما یه در دنیا زندگی میکنیم که با همه چیز با تفاهم و با همکاری پیش میره، ولی وقتی پیش میاد که آقای پمپورد 12 ماده میذارن سر جلوی انسان، مثل 12 فرمان حضرت موسی که نیست، ما چه بیاد این را انجام بشه. از اولم گفتم ایران از اول در برجام بود و تا آخرش هم، الان هم به آمریکا به برجام برجده، محتملا ایران هم مثل سابق ادامه میده. حتی تا این لحظه هم یک خطایی که مجبور بشن چه بجن شما خطا کردین نشده تا بعد.
ولی مسئله فقط آخه برای آمریکا این نیست آقای قراقچی. الان آمریکا مطرح میکنه مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت هایی که سپاه انجام میده و ازش به عنوان فعالیت های مخرب نام میبره.
مثلا اون وقت ایران، من بگیم که آمریکا در تمام دنیا 350 تا چیز داره، پایگاه نظامی داره، من بگیم ایران رو جمع کنه، ما که بعد خب آمریکا چه 300 تو خلیج فارس هم تو اطراف ایران نگاه کنین 50 تا پایگاه نظامی داره، ما بگیم اینا رو بچینیم، ما میخوایم این که نمیشه. وقتی مذاکره بشه میان سر میز میشینن مثل برجام به یک نقطه میرسن. البته مشکلات اقتصادی ایران رو منم قبول دارم، ولی مهم اینه که آمریکا در اینجا مثلش کشورهای دیگه، من مثال زدم، میخواد اقتصاد ایران رو ورشکست کنه. اونایی که طرفدار تحریم‌های اقتصادی ایران هستن باید بدونن این برای دولت ایران نیست، برای مردم ایران چلان دارن. این
خب به هر حال این رو دولت ایران مگه مسئولش نیست؟ به هر حال مسئول این وضعیت رو شما دولت ایران نمیدونین؟
اون وقت نگاه کنیم به تمام ملت های که تا بال از ظلم آمریکا، از ویتنام، در کره، در ویت، در گواتمالا، در لیبی، در یمن، در تمام این دنیا، در کوبا، همه اینا ملتش چیز بودن، دولت شون چیز بودن، همش آمریکا. خوب یه کشور امپریالیستیه، همش گفتم علاقی نداره کشورهایی که مستقل و سیاست خودشون رو دائم تعیین میکنن سرپا باشه. نمونش رو میبینیم در اطراف خودمون.
اجازه بدید از آقای اسکویی بپرسم چون فرصتمون خیلی نیست. آقای اسکویی شما چگونه فکر میکنید؟ ایشون اشاره میکنن به مسئله سیاست‌های به گفته ایشون امپریالیستی ایالات متحده آمریکا.
به هر حال اگه شعار امپریالیسم آمریکا یا استکبار رو از جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی بگیرین، دیگه حرفی برای گفتن نیست. چون جمهوری اسلامی درست شد در روز اول در مقابله با استکبار آمریکا، در مقابله با امپریالیسم آمریکا، که این حرفا هم در حقیقت از اون دوران اوج جنبش چپ در اون زمان قرض گرفته بودن که استفاده بکنن. واقعیت اینه که امریکا الان سیاستش با سیاست اوباما متفاوته، سیاستش فشار حد اکثر به روی ایرانه و همونطوری که اشاره کردین فقط مسئله اتمی نیست. ترامپ قبل از انتخاباتش و بعد از انتخابات، چه کسی طرفدار ترامپ باشه چه نباشه، ایشون قبل از انتخابات و بعد از انتخابات یک حرف زدن که مسئله برجام فقط به مسئله اتمی ایران برخورد میکنه، اون هم بسیار محدود، چون در دو سه سال آتیه تموم میشه مهلت محدودیت های که روی ایران گذاشته شده و باید که مسائل موشکی بالستیکی ایران، موشک هایی که خود دولت ایران روش میمیسه مرگ بر اسرائیل و پرتاب میکنه بالا و موشک هایی که توسط نیروهای نیابتیش فرودگاه های ریاض رو و مناطق امارات متحده رو مورد حمله قرار میدن، اینها باید زیر مدیریت یک نظم جدید بین‌المللی بیان. و بعد اینکه بالاخره بویژه مسئله دخالت‌های نظامی ایران در منطقه هست که باید اینها به توافق برسه. فکر کنم در اینجا فقط آمریکا نیست، اساساً اکثریت، شاید نه اگر همه کشورهای منطقه به این اعتقاد دارن که ایران در دخالت نظامی که در منطقه داره میکنه زیاده روی کرده. سوریه اگر رفته بود از اسد دفاع بکنه وقتی که اصلا تهدید شد موقعیتش و جنبش اپوزیسیون سنی شکست خورد، باید اعلام پیروزی میکرد، میمد بیرون، اونجا مون، ولی که بیاد حالا جنگ رو علیه اسرائیل را بندازه، نیروهای نیابتیش در عراق و در یمن و در عراق ببینین چه میکنند، در افغانستان همینطور، همه کشورهای منطقه فقط امریکایی.
سپاسگزارم. اجازه بدید که از میثم بهروش هم بپرسیم. آقای بهروش خیلی کوتاه باید پاسخ بدید که تا چه اندازه میتونه کنترل کنه فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو ایالات متحده با این تحریم‌ها.
ببینیم، من فقط این نکته رو اشاره بکنم که خب در واقع در تایید این بحثی که دوستان کردن، خب این وضعیتی که روی اقتصاد ایران هست، اقتصاد ایران درش قرار داره، پایدار نیست مطمئنا. مطابق امید ایران این هست که مثلا با یک سری سیاست ها از جمله احتمالاً کاهش کمک مالی به این گروه ها صبر بکنن تا اینکه شاید ترامپ بره یک رئیس جمهور دیگه در آمریکا بیاد سر کار. منتها اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه و این روند ادامه پیدا بکنه، اون وقت هستش که بسیار مسئله ساز خواهد شد. و بعد اینم در نظر بگیرین، اگر بر این فرض که یک رئیس جمهور دیگه بر سر کار بیاد، برای جمهوری اسلامی هزینه هنجاری یا وجهه بسیار بالاییه که با یک در واقع به فشار این آقای ترامپ الان تم بده، بعدن دو سال بعد آقای ترامپ بره، یعنی اون وقت اون سیاهیش میمونه، یعنی از دید رهبران ایران. بنابراین من بعید میدونم که این وسط مذاکره ای اتفاق بیفته، مذاکره معنادار اتفاق بیفته. لااقل تا اون انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایران احتمال زیاد صبر بکنه. منتها اینکه آمریکا تا چه حدی میتونه این فشار منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی بشه، به لحاظ اون استراتژی کلی یا اون سرسار امنیتی که جمهوری اسلامی از اول انقلاب ایجاد کرده، اون تمرکز بر جنگ‌های نامتقارن یا بر این گروه‌های غیر دولتی، بعید می‌دونم تغییری درش صورت بگیره. اونجا به خاطر نجات اقتصاد احتمالاً حمایت از اینها تا حدی بیاد پایین.
سپاسگزارم. آقای مجیدی خیلی کوتاه می‌تونید یک جنبندی به ما بدید؟ خیلی فرصتمون کمه.
جنبندی که تحریم‌های صنایع پتروشیمی ایران تأثیر بسیار بزرگی بر بودجه کشور خواهد گذاشت، تورم را افزایش خواهد داد، بیکاری رو در بخش صنایع پتروشیمی افزایش خواهد داد، درآمد ایران از پتروشیمی که در حدود در سال 1997 10 میلیارد بوده کاهش خواهد داد. میزان همین درآمد ارزی 85% در واقع درآمد ارزی بوده، درآمد ارزی ایران کاهش خواهد داد، واردات رو کاهش خواهد داد، تورم رو بالا خواهد بود.
سپاسگزارم از همه میهمانان و تحلیلگرانی که در این مجله دیدگاه ها، برنامه دیدگاه ها حضور داشتند. نادر اسکویی، کارشناس ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، غنی مجیدی، اقتصاددان از سوئد، میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل از سوئد، و عباس قراغاجی، استاد روابط بین الملل از ترکیه که ما رو همراهی کردند. نگاهی داشتیم به اینکه آمریکا دامنه تحریم های خود علیه پتروشیمی ایران رو گسترش داده، به واکنش هایی که به این قضیه شده و صحبت هایی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران کرده در خصوص بلوغ آمریکایی ها در وضع تحریم های هوشمند. همراه شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی است. امیدوارم که شامگاه خوبی رو داشته باشید. تا لحظات دیگه همراه شما خواهد بود همکارم نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها. بنابراین با ما همراه باقی بمونید.